ما امشب بخوایم عرش رو تکون بدیم با این حال که نمیشه. البته این حال اخیرتون خوب. یه نکته ای رو راجع به منبر جلسه پیشم توضیح عرض کنم و منبر جدیدم رو شروع کنم. من در جلسه گذشته راجع به خصوصیات تائب صحبت کردم، گفتم اگر کسی توبه کند رفیق خداست، اما این رفیق خدا مستفاد از حدیثی از ساحت مقدس پیامبر از روشن اسلام 10 تا خصوصیت داره. یه خصوصیتش ظاهراً گنج ماند، شاید من خوب توضیح ندادم، و اون این است که پیغمبر فرمودن به این که و من تابه ولم یقصر عمله و یحفظ لسانه فلیس بتائه. ترجمه این عبارت این است که اگر کسی توبه کرد و آرزوهای وهمنگیزش را از بین نبرد، زبانش را نگه نداشت، این تائب نیست. برای خیلی از دوستان سوال شد که آرزوی وهمنگیز چیه؟ ببینید ما یه سری آرزو داریم برای آینده. شما جوان داری، آرزو داری که زنش بدی، شوهرش بدی، انشالله بچه دار بشه. خب اینا آرزوهای عادی است و طبیعی هم هست، چون شرایطش وجود داره و از بوزور همورتون که امری هم هست معقول، محال نیست. آرزوی وهمنگیز اون آرزویست که شرایط وجود نداره. طرف سوادش زیر کلاس اوله، جلسه دعا بکنه خدایا ما بشیم ملا صدرا. خب این نمیشه، اینجوری نمیشه. اینو بهش میگن آرزوی وهمنگیز که شرایط و خصوصیات نیست. امر غیر معقولش هم این است که خدایا ما دو تا بال در بیاریم که دیگه سهمیه بنزینم نخوایم برای جابجا شدن. خب این هم میشه آرزوی وهمنگیز. و ما تو زندگیمون دچار از این قضایا زیاد هستیم. یه خود خوشبین به جایی که واقع بین باشیم، و وقت دفعش به خوشبینی نیست، به واقع بینی. آدم واقعیت خودش رو ببینه، ظرفیت خودش رو خواسته هاش رو بخواه. پس توضیح این مطلب انشاءالله برای آقای موشن شد. یحفظ لسانه هم که میدانید دیگه در کتاب های اخلاقی ذکر کردن، زبان جرمهو صغیر، جرمهو ثقیل. 150 تا همین چند گرم گوشت خلاصه گناه ازش صادر میشه. یکیشو من برات بگم، یکیشو کاری که گرگای بیابون نمیکنن دیگه. الان اگه به شما بگن یک حیوان درنده نام ببر، میگی گرگ، خیلی درنده است. اما آقا این گرگا دوره هم که جمع میشن یکیشون بمیره گوشتشو نمیخورن. اما ما هر روز داریم گوشت همدیگر رو میخوریم، غیبت میکنه. بس بین اون گرگ شرافت داره به آدم غیبت کننده. توجه فرمودیم. خب این توضیح بحث گذشته. آقا جان همونجور بیشیم دیگه، جلسه رو تمامشو با هم زدیم از اول تا آخر. حالا خیلی هم نگاهش نکنید بنده خدا تا آخر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته طاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. من منبرهای شبهای احیام رو وقتی میخوام تنظیمش کنم، موضوعش رو بدون اقراق عرض میکنم. شاید بیش از 6-7 ماه راجبش فکر میکنم که من مثلا در اون شب چه بحثی رو مطرح بکنم. از روزی که میخواستم منبرامو تنظیم بکنم، برای شب 23 ماه مبارک رمضان یه بحثی رو در نظر گرفته بودم، و اون این که ببینیم امام زمان علیه السلام کی میاد. آیا فرج نزدیکه یا فرج نزدیک نیست؟ البته من وقت تعیین نمی کردم که مثلا امام زمان فردا میاد، جمعه است، مثلا فردا جمعه میاد یا جمعه هفته بعد میاد، که بعد تو ذهن آقایون بیاد که خب روایت داریم کذب الوقاتون، اونایی که وقت بیزارن تکذیبشون کنی. نه، من وقت نمیخواستم بذارم، بحث رو میخواستم مطرح بکنم با توجه به اوضاع جهانی آیا فرج نزدیکه یا نه. بعضی از احوال نقل میشود که از قبل مثلا حضرت آیت الله عظمای مثلا فرض کنید یکی از مراجع تقلید، آقا جوونا که پیر مردم امیدوار باشه، بخواهم بید واقعا این هست یا نه. اول این حرف از ایشان نیست، مطمئن باشید اون آقا عالم تر از این حرف هست، لیکن نه بنید که بخواستیم راجع به این بحث صحبت بکنم. اما نمیدانم چه شد که جهت بحثم به یه طرف دیگه ای رفت که کم از این نیست، که کم از این نیست. اما اعمال شب 23 یک عمله که درش خیلی مستحب است و باید هم تکرار بشود و مکررن انجام بشه، اون هم خواندن دعای فرج امام زمان علیه السلام است. ما میخونیم هم برای سلامتی ایشان، همیشه رو دعوت بکنیم به جلسه‌مون، چون امشب با ایشون کار داریم. اگه بناس پای برگاهمون امضا بشه، ایشون باید امضا بکنه. ای بناس امضا بشه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه. در حدیث قدسی آمده است که حق تعالی فرمودن کنتو کنزن مخفی، یا من یک گنج پنهانی بودم، فاحبب تو ان اعرف، عشقم کشید که شناخته بشم، بنابراین بر مبنای این علاقه فخلقت الخلق ما سوى الله رو خلق کردم که چه اتفاقی بیفتد، لکی و عرف، تا اینکه شناخته بشه. خدا می فرماد که حدیث خلقت من حدیث عشقه، من بر اساس علاقه شما رو خلق کردم، خلق کردم که چه اتفاقی بیفتد که منو بشناسی. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید من عرف الله احبه، کسی که خدا رو بشناسه دوستش میدارد، علاقه بهش پیدا میکنه. اما عزیزم امام صادق علیه السلام میفرماید لازمه شناخت خداوند عشق ورزیدن به خداست. لکی او عرف خلقت الخلق. امام صادق فرمود هر کسی که خدا را بشناسد او را دوست خواهد داشت. پس لازمه این خلقت هم عشق و علاقه بشر و مخلوقات نسبت به ساحت مقدس حقه. خود خدا هم فرموده. چی فرموده؟ سوره مبارکه مائده آیه 54، یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره و اونها هم خدا را. من یه چیزی رو بخوام عرض کنم، این که ما خدا رو دوست داشته باشیم مطلب خاصی نیست عزیزم. چرا؟ چون خداوند کمال مطلقه و انسانها فطرتاً به دنبال کمال هستند. انسانها بر مبنای اون جبلت ذاتی که خدا در نهاد اونها قرار داده دنبال کمال می‌گردند و تمایل به اون کمال دارن، و از آنجا که خداوند کمال مطلق است انسان ها تمایل به خدا دارن و خدا رو دوست دارن. این حرفی نیست، اما از این طرف خیلی حرفه. ما چی داریم که خدا ما رو دوست داره؟ ما که همش نقصیم و عجزیم و فقر، چیزی نداریم که خدا ما رو دوست داشته باشه. اما اون حدیث فرمود یا من این آدم حق که علیه به حقی که تو به گردن من داری انی احبک سوگند یاد بکنم، من دوستت دارم، و به حقی علیه و به حقی هم که من به گردن تو دارم قسمت میدم ان احبنی، من رو دوست داشته باش. دوست داشتن ما نسبت به خدا لازمه یک کمال، لازمه خلقته. اگر ما مخلوق خوبی باشیم خدا رو دوست داریم. خدا زیر این گنبد خضرا یه سری بنده داره عاشقشن، اما از این عاشقا گله میکنه. چه گله‌ای، من گله خدا رو بگم. اولا مطلع بحثم رو که یحبهم و یحبونه، یکی از عزیزان که نمیدونم تو جلسه هست یا نه، این منشأش در مدینه برای من نوشته شد، او چیزی بود که او برام نقل کرد. اما گله خدا هم یکی از عزیزانی که شاید تو جلسه حضور داشته باشه گفت یه خود روزه خدا رو بخون. میخوام روزه خدا رو بخونم. تا حالا برای خدا گریه کردی؟ به جدم قریبتر از خدا کسی نیست و به جدم مظلومتر از خدا کسی نیست. یه حدیث رو گوش کن، حدیث قدسیست. یبن آدم ما تون سفونی، ای پسر آدم انصاف و در حق من رعایت نکردی، انصاف و در حق من رعایت نکردی. چرا؟ فرمود اتحبب و الیک به نعیم، من به واسطه نعمتهایی که به تو دارم اعلام کردم دوستت دارم، اما و تمغت و الیک به المعاصی، اما تو با این گناهایی که کردی دست رد به سینه من زدی، رد کردی علاقه من. من بگم من تو رو دوست دارم، نعمت بهت میدم، تو در مقابلش گناه میکن. خیری الیک منزل، تمام خیرات من به تو نازل میشه، اما و شر رو که الی ساعد، اما تمام شرور و مکائد تو به آسمان به طرف من بلند میشه. اولین نوک پیکان تیر تو منم، من خدا. بعد بیفرماید به این که ولایزال ملکون کریم، یه ملکی یه فرشته یه کریم و بزرگواری دارم، یعتین انکه کل یوم و لیلتن به عمل غیر ساله، همیشه لیلتن و یومن، همیشه یعنی روز و شب عمل غیر صالح تو رو میاره بالا پیش من، میذاره رو میز کار من، تعبیر منه، خدا میز کار نداره. آوخ آدم، یبن آدم، لو سمعت وصفک، این گناهایی که میاد رو میز من اگر بشنوی، و انت لا تدری من الموصوف، اگه ندونی مال کیه، مال خودته، لسارعت الی مقته، حتما باهاش دشمنی میکنی. بیه عجب آدم عوضیه. بعد میگم اون آدم عوضی خودتی، ولی بازم همون کار انجام میدی. خیلی غریبه، ما با انصاف با خدا رفتار نکردیم. جایگاه این محبت کجاست؟ ما خدا رو بخوام دوست داشته باشیم امشب دیگه، من بخوام امشب شاله یه راهکاری بدم خدا رو دوست داشته باشیم، منم نمیخوام این راهکار بدم. حدیث قدسیست میخوانم براتون که چی کار کنیم خدا رو دوست داشته باشیم. اما اگر بخوایم خدا رو دوست داشته باشیم، به کجا خدا رو دوست داریم؟ با چه چیزی خدا رو دوست داریم؟ وجه امتیاز ما از سایر موجودات یعنی حیوانات عقله. حیوانات عقل ندارن که ما عقل داریم، درست شو؟ وجه امتیاز ما با ملائکه قلبه. وجه اشتراک بود با ملائکه قلبه. قلب یک بعدی از ابعاد روح انسانه که به زندگی انسان شکل الهی میده. اگر این قلب در حال حیات باشه، انسان شکل زندگی شکل الهی داره، و الا فلا. با اینکه قلب داره، خدا میگه میته، او اصلا نمیشنوه، او نمیفهمه چی میگن. قلب باید فعال باشه. مراد از قلب این ماهیچه سنوبری سمت چپ سینه نیست، بلکه عرض کردم بعدی از روح انسانه. روح انسان یک حقیقت مجرده، یه عکسای سابقا بود، عکس چند بعدی بود، از یه طرف که میگرفتی یه عکس بود، از یه طرف دیگه تکونش میدادی یه عکس دیگه میومد. روح انسان یک حقیقت مجرده که به اعتباری بهش میگن روح، به اعتباری بهش میگن نفس، به اعتباری بهش میگن عقل، و به اعتباری بهش میگن قلب. قلب وجه اشتراک انسان با ملائکه است. قلب اگر فعال باشد، آنگاه انسان خدا را دوست دارد. خدا دوستی به تفکر و عقل نیست. چه بسا بسیاری از فیلسوفان هستند که قدار علیه خدا کشیدن، اومانیستا. اما یه خود راجع به این قلب براتون حدیث بخونم کیف کنید. آقا قلب شرافتش بیشتره یا کعبه؟ قال الله الکعبت و بناء الخلیل. کعبه خانه ایست که ابراهیم خلیل الله درستش کرده. و قلب المؤمن بناء الجلیل. قلب چیزیست که خدا درستش کرده، لذا ارزشش بیش از کعبه است. حدیث دیگر، القلب و عرش الله الاعظم، عرش الهی قلب انسانه. وقت آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا، با اون حدیث قبلیش میشه الرحمن علی القلب استوا، یعنی قلب انسان جایگاه خداست. حدیث دیگر در حدیث قدسی، قبول کرده خدا، آقا تو دلت تنگ بشه سرت یه مقدار کسل بشی میگی بریم یه باقی، یه ویلای، یه جای، یه تفرجگاهی بریم. تفرجگاه میری، خدا هم دنبال تفرجگاهه. یا عبد، ای بنده من، قلب و چه بستان، تفرجگاه من قلب تو، و جنتی بستانک، بهشت منم تفرجگاه تو. بخوای ببینی اهل بهشت هستی یا نیستی؟ فلما لم تبخل علی به بستانک بل انزلت معرفتی فی فکیف ابخل به بستانی علک ام کیف ام نعکمن. اگر تو منو توی قلبت راه بدی، معرفت منو تو دلت راه بدی، من چجوری بخ بورزم تو رو تو بهشتم راه ندم؟ چجوری تو رو محروم از بهشتم بکنم؟ اگر از بهشت من محرومی، به خاطری که من از باغ تو محرومم، من تو قلب تو جایی ندارم، من تو قلب تو جایی ندارم. پس اگه بخوای ببینید که خدا رو دوست داری، به قلبت مراجعه کن، مراجعه کن ببین دوستش داری یا نداری. قال رسول الله ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم. خدا به صورت شما نگاه نمیکنه، به اعمالتون نگاه نمیکنه. نه زیبایی، نه زشتی، نه کوتاهی، نه بلندی، نه سیاهی، نه سپیدی، ملاکی چی نیست. نه زیبایی، نه زشتی، هیچ. ولا الى اعمالكم، خدا به اعمالتون نگاه نمیکنه. نه به نماز شب نگاه میکنه، نه به، چون نماز شب ممکنه بر اساس عادت خونده بشه. حدیثش از امام صادق علیه السلام تو بحثای ظهر هم گفتن. خدا هم میفرماید چه بسا بنده عبادت میکنه، اگر عبادتشو ترک کنه وحشت میکنه، از ترس اون وحشته عبادت رو ترک نمیکنه، لذا به اعمال نگاه نمیکنه. ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم و انما ينظر الى قلوبكم، به قلبت نگاه میکنه که اون دو رکعت نماز رو با چه نیتی داری میخونی، ترس صابخونه است به حسب عادته یا نه به خاطر من داری میخونی. ينظر الى قلوبكم. بعد به جناب داوود خدا میفرماید ما احبنی احد من خلقی عرفت و ذالکم من عرفت و ذالکم من قلبه. هر کی بگه من خدا رو دوست دارم که من قبول نمی کنم، من دوستی مخلوق با خودم رو از طریق قلبش می فهمم. عرفت و ذالکم من قلبه، من این ادعای علاقه بشر رو به خودم از قلبش می فهمم. خب ما عرض بکنیم که خدایا چه خصوصیتی داشته باشیم به قلبمون مراجعه میکنیم، نگاه میکنیم بفهمیم ما تو رو دوست داریم و خودمونم بفهمیم تو رو دوست داریم. چند تا خصوصیت وجود داره، من اون خصوصیت ها رو بگم. یکی شو امام صادق علیه السلام بفهم. قال صادق علیه السلام ما احب الله من عصاه، دوست ندارد خدا را کسی که اهل گناه برخص. پس گناهکارا دوستداران خدا، هر چی هم که بگن خدا عشق است و ما چاکریم و اوستا کریم اون بالاست و از این چیزایی که خیلی باب هستش، اوست کریم و خلاصه این حرفا که خیلی هم با فرهنگ اهل بیت منطبق نیست. یک دفعه توی مناجات امیرالمومنین علی علیه السلام یا مناجات امام زین العابدین یا سایر ائمه، ما بی ادبی نسبت به ساحت مقدس حق نیومده. ای خدای بی پدر مادر، فکر کنه این خیلی رفاقته، این بی معرفتیه، بی‌معرفتیه. ما احب الله من عصاه، کسی که اهل گناه باشه خدا رو دوست نه. اون رو اول خارج. گروه دوم پیغمبر ته یک روایت خیلی بلند بالا. من سرفصلاشو فقط میرسم بگم، خدا شاهده، خدا شاهده بیشتر نمیرسم. اگه بخوام توضیح بدم سه تاش بیشتر نمیتونم توضیح بدم، حالا بزن همشو بخونین، بعد شاید از طریق همین سایتی که دارین بتوانیم با هم مبادله بکنیم و من مثلا بقیهش رو توضیحات مفصلا و مبوباً پیراهون هر کدومش بدم. اصلا این خودش یک بحث عجیب غریبی است. ما حدیثی داریم، حدیث معراجیه، که یکی از معجزات رسول اکرم است و یکی از معجزات اعتقادیه. یعنی شیعه و سنی اعتقاد دارن به اینکه این معجزه اتفاق افتاده. سایر معجزات انبیا ممکن است اعتقادی نباشه، ولی جز اعتقادات شیعه مسئله از بزرگ تو که بحث معراج، 101 بار این معراج اتفاق افتاده و اون معراج اصلی یک بار است که از مکه به طرف بیت المقدس و از بیت المقدس به طرف عرض به حضورتون که سدرت المنتها، و امیدوارم که انشاءالله خداوند به حق رسول گرامیش، به حق امیر المؤمنین و به حق حضرت زهرا و به حق امام زمان این شر صهیونیستا رو از سر جامعه بشریت آنن کم و کوتاه بکنه، مردم مظلوم فلسطین و لبنان رو از دست این قوم عنود، نه فقط با مسلمان ها، اینا با همه مشکل دارن. اینا آدمایی هستن که به حضرت مریم هم رحم نکردن. اینجور نیست که فقط با ما مشکل داشته باشه. اینا میگن خدا آسمون رو سوراخ کرده، فقط ما اومدیم پایین، بقیه اصلا اگر نفس بکشن ما اجازه داریم بدیم. خدایا این تکبر و کبر یهود رو تبدیل به خاری و ذلتشون بگردان. خب به مناسبت بیت المقدس من بحث صهیونیست دارو مطرح کردم. در حدیث در معراج که گفتمان مستقیم خدا و رسول بود، حدیثیست، حدیث معراجیه، من یه بندش انتخاب کردم، اون یه بند یه میدان راجبی مطلب صحبت کرد. خدا به پیغمبرش میگه علائم محب رو میخوام بگم، یا احمد لیس کل من قال انا احب الله احبنی، اینطور نیست که هر کسی بگه من خدا رو دوست دارم واقعا منو دوست داره، اینجوری نیست. چجوریه؟ حالا مواردیست خداوند به پیغمبر فرمود حتی یأخذ قوت، اگر کسی ادعای محبت منو میکنه به صرف لغلغه لسان نیست، اون کسی که این ادعا رو میکنه زمانی در ادعاش صادق است تا اینکه یأخذ قوتاً، از قضا به اندازه حفظ جان بخورد، نه تا بلغت الحلقوم. این که زنده بمونه به همین میزان. پس پرخوری از علائم محب نیست. و یلبست دونن لباس فاخر نپوشه، پوشیدن لباس فاخر از علائم محب خدا نیست. عزیزم لباس فاخر با لباس خوب چند تاست؟ دو تاست. لباست باید یه جور باشه که شأنت حفظ بکنه، اما دیگه لازم به 800 هزار دلار بابت یه دستکت شلوار بدی؟ اما کم و زیادش گه. آخه شأن ما اینه که مثلا 2-3 هزار دلار، کی همچی شأنی برای تعریف کرده؟ جدی گرفتی قضیه رو؟ اینجوری نیست. غیر فاخرن، حالا غیر فاخرن مرادم این نیست که با عرق گیر و زیر شعبری بیای بیرون، بابا یه لباسی که من یادی از پدرم بکنم. به من میفرمودن به این که با لباس نماز بخون، با لباس نماز بخون که با همون لباس اگه خواستی بری جلوی یه مدیر کل نخوای عوضش کنی. گرفتی نکته رو؟ با یه لباسی نماز بخون که اگه خواستی بری دیدن مدیر کلی لباس رو عوض نکنی، یعنی خدا شأنش از یه مدیر کل پایین‌تر نباش. بعد یه هوای گران قیمتی به ایشون داده بودن، هدیه کرده بودن، بعد ایشون فهمیدن من این لباس این عبا رو سر نماز روشم نمی‌کنم. گفتم چرا؟ فهمید بگم من سر نماز باید حواسم بیم باشه که یه عبای زیر پام گیر نکنه، این که نماز نشد که. آخه کسی لباس فاخر تنش بکنه میاد روی گیریمای بیرون میشینه، اوتوش خراب میشه. گیر لباس نه گیر خدا. لباس فاخر پوشیدن یعنی گیر لباس. من میدونم جوونا تو یه سنی هستن دوست دارن لباس خارجی بپوشن، ساعت مثلا مارکش فلان باشه، خودکار مارکش فلان باشه، اما این همش کشکه. ما هم جوون بودیم میگه از اول که با ابا عمامه دنیا نمیدیم که، ما هم جوونی کردیم متها الحمدلله تو مسیر درست بود. آیا عده فکر بکنن که ما از اول مثلا توی مسجد به دنیا اومدیم؟ ما تو هم خونه بیمارستان هم همینجا که شما بودیم، خیلی هم سن نداریم. و ینام و سجودن سومین علامت محب خدا اینه که اینقدر سجدش طولانیست که تو سجده خوابش میبره. من دیدم بعضی نماز بخونن یاد اون حدیث پیغمبر میفتم، یارو بیخود بلند میشه بنده خدا یا زوجنی منهورن، این فهمو چه چیزی رو با چه چیزی میخواد، مثل کلاغ نوک میزنه بعد میگه زوجنی منهورن. این ینام و سجودن، انقدر باید سجده طولانی باشد که تو سجده خوابش ببره. الهی الاف. چهارمی خصوصیت، و یطیل و قیامن، این قیامش رو تو نماز طول بده. یه عده بودن نماز شب بخوندن سر به دست به قنوت که برمی داشتن قنوتشون دعای کمیل بود، قنوتشون دعای کمیل بود. یطیل و قیامن چند تا شد آقا؟ پنجون. یلزم سمتن، محب خدا علامتش که دائما سکوت میکنه، دائما سکوت میکنه. من عرض کردم سابقا، عرض کردم ما یه خصوصیتی داریم راجع به همه چی میخوایم مثلا اطلاع نظر بدیم، راجع به نان و تکنولوژی اطلاعات داریم، راجع به نان و پنیر سبزی هم اطلاعات داریم. خب بر رفیق من اون یه تخصص یه تخصص تو جفتش با هم راجب سیاست میگه، راجب اقتصاد میگه، راجب تلویزیون میگه، راجب فوتبال میگه، راجب پزشکی میگه. یا علی چه خبره؟ بیادشو با هم بریم. اون کسی که محب خداست دائما سکوت میکنه. و یا توکل علیه، بر من توکل. توکل میکنن، یه توضیح کوچیک بدم. آقا توکل یعنی چی؟ توکل اولا از مقام انبیاست، یعنی خیلی باید بری بالا تا به این مقام توکل برسی. اما توکل کردن بر خدا یعنی چی؟ یعنی ما اسباب و مقدمات بشری رو نادیده بگیریم، مریض که شدیم بگیم مردان ره عشق با درد بسازند و نخواهند دوارا، تا یه خود بگذره یواش یواش انا لله و انا الیه راجعون بگیم با توکل کرد. آقا و حضرت موسی علیه السلام مریض شد، خدا این قومش رو لعنت کنه. همون ازل هم که اینا بودن تو پزشکی نفر اول بودن، اومدن خدمت موسی علیه السلام گفتن آقا تو مریضی، اینو باید بخور، اینو باید بخور، اینو باید بخور. اون نمیخوام، به توکل به خدا کردم، خدا آبروداری کرد. بنی اسرائیل رفتن بیرون، جبرئیل آمد، آقای موسی چی توکل کردم، دوا رو بخور. آقا من پیغمبرم، تو با این توکل پدر حکمت خدا رو داری در میاری. حکمت خدا این است که زندگی انسان بر مبنای اسباب عادی و مادی برقرار بشه. اگه مریض شدی برو دکتر، ولی شفا از خداست. بعد جبرئیل به موسی گفت تو فکر میکنی اون دوایی که میخوری اون دوا از شفا میده؟ شفا مال منه دیگه، اینجا توکله. ولی دوا رو بخور. آقا ما بخوایم نفر اول دانشگاه صنعتی شریف بشیم، درس بخون، توکل به خدا میکنیم. خب آقا تو بخون درس رو، که توکل نشد که رفیق من. پس توکل یعنی استفاده کردن از اسباب و از ابزار، ولی موکول کردن نتیجه به خداوند. به همین دلیله که اطبای محترم وقتی دارو میدن گاهی میگیره گاهی، یعنی خدا گاهی میخواد گاهی. درست شد؟ یعنی توقع. و یکی کثیرن و یقل و ذکر. محبین خدا زیاد گریه میکنن، اما خندهشو خیلی کم. حالا جوانا میگن بابا یا آخونده خنده به لب ما نمیتونه میبینن. من با شادی شما مخالف نیستم عزیزم، شاد باش، اما این جواب من بده. امام مجتبی علیه السلام دید یه آقای توی کوچه و برزن قه قه داره میخنده، تعجب کرد، فرمود که برات از آتش جهنم گرفتی؟ نه. فرمود قبولی اعمالتو گرفتی؟ گفت نه. فرمود جواز عبور از پل صراطو گرفتی؟ گفت نه. فرمود پس برای چی میخندی؟ پس برای چی میخندی؟ هر وقت اون ستاره گرفتی بخند. راوی نقد میکنه که اومد تا آخر عمرش ساکت بود. ببین آقا، ما دور هم که جمع شدیم یه جهانبینی داریم، جهانبینی ما مبتنیه بر جهانبینی الهیست، ادیان است. ما قائل به معادیم، ما قائل به آتش جهنم هستیم، ما قائل به عبور از پل صراط هستیم، ما قائل به رفتن به بهشت هستیم. هر کی که نامه اینو گرفتی، مهر و موم شده تو دستت داشتی، اون موقع بخن. وقتی نداشتی قضیه اکس خوردن است. وقت حالا بگذاریم دیگه. و یخالف هوا، کسی محب خداست که مخالف هوا باشه، هوای نفسش. نفس انسانی درخواست هایی داره، لا شک و لا شبهه، قضا میخواد، ازدواج میخواد، زناشویی میخواد، آب میخواد، بالاخره همه چی میخواد. اما اگر شما پاسخ به این درخواست رو در چارچوب شرع قرار دادی، این میشه در واقع جواب دادن به نفس انسان. اما اگر این پاسخ رو در چارچوب دین ندادی، خارج از دین دادی، این میشه هوای نفس. آقا من نیاز به مثلا فرض کنید به قضا دارم، خب حالا مال مردمم شد میخورم. تو زمین مردم داشت هندونه میخورد، بهش گفته قصبیه، حرومه، گفت من به خاطر خونکیش میخورم. بابا نفس ما یه درخواستی داره، درست، اما تو چارچوب دین جوابشو بده. لقمه حلال، زن شرعی، بیشترین چیزی که بچه های ما رو متاسفانه توی قشر مذهبی هم میبینم دره بیچاره بکنه، ارتباط با دختراست، اونم با این اسمس و پیامک و این حرفا. اصلا یک اعتیادی شده ساعت 3 نصف شب این میزنه چالش ها اون جواب میده. خب رفیق من تو بعدا نمیتونی زن بگیری چون علاقت رو تقسیم کردی، بعد میری دختره رو میگیری پس فردا میرش میزنه اجرا، تو میدی زندان اونم ما یه دور سکه میگیره. خب همینجا شروع میشه دیگه، شوخی که نداریم که. من مخالف با تکنولوژی نیستم، اما خدا وکیلی دیگه موبایلم دیگه آقا بچه 14 ساله موبایل بخواد چیکار کنه؟ من که حالا شاید مثلا فرض کنید بیشتر شما با من ارتباط داشته باشن، هم تلفن رو هم الان ندارم، این تلفن رو ثابت خونه من قطع نمیشه، اگه بخوام جواب بدم صبح داشتم ولی من با خودم نمیارم چون تو خیابونم دیگه ولم نمیکنم. او بچه 14 ساله چه ارتباطاتی ها؟ نیازی نیست. و یتخذ المسجد بیتا، محب خدا کسیست که زیاد تو مسجد میمونه، زیاد تو مسجد میمونه، نمیاد به من میگه آقا نماز تو زودتر بخون بخون بریم. نیم ساعت قبل از من که باید بیام نماز بخونم اون اومده تو مسجد، یه ساعتم بعد از من میره. البته خدا وکیلی اینم این صورتی که من دارم میگم یه جوری نشه که زن و بچه آدم به درد و سر بیفتن ها، ولی با مسجد معنوس باشی، جووناتونو بیارید، بچه هاتونو بیارید، نوجووناتونو بیارید تو مسجد معنوس باشی. ما نری بگی حاجه ها گفته که ما باید دائما بریم تو مسجد بشینیم 24 ساعت، می خادم مسجدی حاجه های همچه حرفی هیچ آفه کسی نمیزنه، زنشو تنها میذاره مثلا تا 3 نصف شب من بخوام برم مسجد، حاجه ها گفته گوش گفته، 4 ستون بدنش بدبخت میشه داره میلرزه، منم قرآن زنم الهی العف. نشد دیگه، نشد دیگه، نشد دیگه. من دارم علائم محب رو میگم، چون آدم علائم معشوق رو میگه خنده به لبش میاد، خنده خنده عشقه. ول علم صاحبن، علم رو هم دوش خودش میکنه. اما عزیزم چه علمی، چه علمی؟ امام مصطفی علیه السلام بفرماد عجب تو لمن یتفکر فی معقوله، من تعجب میکنم از مردمانی که راجع به قضاشون فکر میکنن، کیف لا یتفکر فی معقوله، اما راجع به اون چیزی که باید به روحشون برسه فکر نمیکنن. پا هر منبری، پا هر فیلمی، پا هر کتابی، من نگفتم شما بساطتون رها کنید مثلا برید تو حوزه علمیه، مرادم این نیست، اما مرادم اینه که بابا یه علمی بخونید که وقتی به یک سنی رسیدی حسرت نخوری. مولا صدرا آدم خیلی مهمیه، از ابتدا هم زندگیش رو تقسیم بندی کرده، خوبم تقسیم بندی کرده، خوبم نتیجه گرفته. گفت یک سوم عمرم رو در آموزش، یک سوم عمرم رو در پختن اون چیزی که آموزش دیدم، یک سومم در نوشتن. لذا صدرا از کسانیست که به نوشته هاش کمتر میشه اشکال وارد کرد، غالبا هم مضامین فلسفی داره. اما همین آقا آخرالامر روی کردش به سوی تفسیر قرآن است و تفسیر روایات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، هم تفسیر از صور قرآن دارد و هم یک شرح خوب تقریبا ولایی در رابطه با احادیث اصول کافی داره. جهتگیری آخر عمر اینو ببینید کجاست. و من نمیگم شما اگر رشتت صنعتی، اگر رشتت پزشکی، اگر رشتت چیه ول کن برو تو حوزه، هرگز همش حرفی رو نمیزنم، ولی میگم با قرآن و روایات اهل بیت معنوس باش، به خدا آخر عمر عرض نمی کنم، زندگی انسان از یک سن که بگذره انسان یه چیزایی براش اهمیت پیدا بکنه که اصلا گذشته واقعا براش هوا منصوراست. یه جوری باشیم که افسوس نسبت به گذشته نخوریم. شما روز یه آیه رو تفسیرش رو نگاه کن، 365 رو بگذره یه نیمچه مولا هستی. بابا این خانم که تلویزیون آوردنش اصلا هیچ نمیفهمید، ولی با یه آیه ارتباطش با خدا برقرار شد دیگه. شما دنبال اون آیه بگرد که ارتباطت با خدا برقرار میکنه، ولی این انس با قرآن میخواد. قرآن در زندگی ما شده کتاب استخاره و کتاب اموات. یه علمی که باهاش بتونی از پل صراط رد شی. و خصوصیت بعدی، و زهد و جلیسن، زهد و بی‌رغبتی به دنیا را هم نشین خودش کنه. محب خدا هم نشین زهده. زهد نداری دنیا نیست، بی‌رغبتی به دنیاست. تصویر دنیا را آدم باید درست داشته باشه. پیغمبر یه بزغاله مرده‌ای رو دیدن به اصحاب فرمودن این چند؟ اون آقای زنده بود ارزش نداشت، حالا که دیگه چیزی نیست. فرمود اگر این چیزی که بگید بی ارزشه، اگر دنیا به اندازه این پیش خدا ارزش داشت، یه لیوانشو به کافر نمیداد. گرفتی یا نگرفتی؟ اگر دنیا پیش خدا به اندازه اون جسد بزغاله ارزش داشت، یک دیوان از این آبشو به کفار نمیداد. خب وقت دنیا هم چیزی بی ارزشی، خب ما باید بی رغبت باشه دیگه تا بگی من محب خدا. ولی علما احبا اول فقرا رفقا، دانشمندا رو دوست داشته باشه، با فقرا رفیق باشه. اگه افطاری میده 500 نفر، حالا 50 تا فقیر هم باشه، 50 تا جنده پوش هم باشه، عیب نداره، شأنت نمیاد پایین، قدرت میره بالا، تازه معلوم میشه کی هست. و یت لب رضایی، دنبال خوشنودی من باش، نه دنبال خوشنودی خلق. حاج آقا اگر فلان جلسه نریم عمه خانوم ناراحت میشه. خب فلان جلسه چه مشکلی داره؟ توش گناهه. خب عمه خانوم ناراحت بشه، خدا ناراحت بشه. آخه صله رحم، بابا اون خدایی که صله رحم گفته خودش میدونه چه محوری باید بگی دیگه. و یفر من سخطی، محب به من کسیست که از خشم من فرار کنه، یعنی موجبات خشم من رو فراهم نکنه. من حالا دارم توضیحاتش کم میگم که برسم نمیرسم. و یفر من سخطی و یهرب من المخلوقین حربن، از مخلوق گریزان باشه. و یفر من المعاصی فرارن، از گناه به شدت فرار کنه. و یشتغل به ذکری اشتغالم، به ذکر من مشغول باشه. و یکسر تسبیح دائما، همیشه اهل تسبیح باشه. و یکونو بالوعده صادقن، اگر وعده‌ای به کسی داد در این وعده صادق باشه. اگه گفت من بهت پول میدم بده، یا رو سر کار نذاره. و بالعهد وافیا، اگر با کسی عهدی بس به اون عهد وفا کنه. ما مهمترین عهدمون رو با خدا بستیم، یادتون هست یا یادتون نیست؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، شما عهد نکرده بودید که شیطان رو نپرستید؟ انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. و یکون قلبه طاهرا، دلش پاک باشه. دل پاک یعنی چی آقا؟ دلی که خیرخواه مردم باشه. و قوته زاکیا، قضاش حلال باشه. و فی الفرائض مجتهدا، در انجام واجبات جدیت داشته باشه. نماز مرو بهشاش در تعارض با فوتبال باشگاه اروپا قرار گرفت، نماز رو مقدم بذار، حالا اون بعدا میبینی، ولی اینو بعدا نمیتونی بخونی. یارو اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گوه یه استخاره برام بکنی، بخوام برم تجارت. امام استخاره کردم، فوق العاده بد آمد. این علارغم استخاره امام رفت و تجارت انجام داد و از قضا خیلی هم خوب سود کرد. سال بعد آمد خدمت امام صادق و آقا من مادم پارسال پیش شما گفتم بخوام برم این تجارت انجام بدم، شما فرمودید به این که استخاره کردی فرمودید بد آمد، ولی رفتم و خیلی سود کردی، من فعلا نمیگردم اینقدر باشه. امام صادق فرمودن در طول این سفر یه نماز صبح از تو قضا شد که 10 برابر این پولم بدی نمیتونی رو جبران کنی. و فی الفرائض مجتهدا و فی ما عندی من الثواب راغبا، در اون ثواب و پاداشی که من میخوام بدم رغبت داشته باشید. آقا محب خدای نیست که بگه آقا من پاداش بهشت رو نمیخوام. هر کسی حرف و اندازه قاعده دهنش بزنه، اون که میگه من بهشت رو نمیخوام، من از ترس جهنم عبادت نمیکنم، اون یک دیگه است. اون اصلا زندگیش هم با من تو فرق میکنه. خیلی آقا ما بهشت رو نمیخوام، از دباسه که طویله بهشت هم به همون دادم بپذیرید، من حضرت عباس رو قسم بپذیرید، رد نکنید، چون معلومی بعدا جاگیر بیاد. آره، حالا اون که میگه من به خاطر بهشت رو عبادت میکنم، او امیر المومنینه، چیکار من تو داره؟ و من عذابی راه با، از عذاب من بترس، فرار کن از عذاب من، من بد جهنمی دارم. پیش خود نه خدا کریم، خدای کریم جهنم نداره، همین خدای کریم گفته جهنم دارم پرشم میکنم، همین خدای کریم گفته. ولأحبائی قرینن و جلیسا، با دوستان و رفقای من هم نشین باشه، با دوستا و رفقای من هم نشین باشه، دوستای خدا. خب اینا خیلی صحبت داره، دوست خدا کیه، هم نشینی چیه، اینا بماند انشاءالله، شاید ما بعدن اعلام بکنیم، یه جلساتی بذاریم و اینا رو توضیح بدیم. اما ممکنه این خصوصیاتی بود که مال محب خداست، اگر اینا رو داشتی میتونی بگی خدا من بود رفیقم، اگر نداشتی خب سعی کن تا سال بعد ایجادش بکنی. بابا 10 تاشو داشته باشی بهتر از اینکه هیچیشو نداشته باشی، 2 تاشو داشته باشی بهتر از اینکه هیچیشو نداشته باشی. به قول آقای ترکا، اللهم بیر بیر، یکی یکی. خب تو بیا جلو. ممکنه بعضی از آقایون بگن که آقا ما نخواستیم رفاقت رو، چی میشه؟ قال الحسین علیه السلام، خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، در زیان است اون بنده ای که ذره ای از محبت خدا رو نداره، زیان کرده. شما که اهل سود و زیان دیگه. اما همه اینا رو خوندم تا این روایت رو بخونم. پس فهمیدی آقایی بخواه محب خدا هستی یا نیستی چند تا خصوصیت داره. یکی دیگه از چیزهایی که علامت محبت خداست، در زیارت جامعه کبیره آمده، به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین عرض بکن، من احبکم فقط احب الله، هر کسی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، و من احب غزلکم فقط احب غزل الله، هر کسی شما بغض داشته باشه خدا رو بغض داره. پس محب خدا اونو که امشب دور سر امام زمان بگرده. اما اون حدیثه رو که بخواستم بخونم، نتیجه این محبت به خدا چی میشه؟ فرض کن من سال بعد توانستم این امور رو در خودم ایجاد بکنم، به چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش ان لله تعالی شرابا، خدا یه شراب طهوری دارد اما لاولیائه، برای اونها که دوستش دارن، برای رفقاش. شما برای رفیقت نوشابه باز بکنه، خدا هم برای رفیقش نوشابه باز بکن. اما این ثمره نوشابه هر ببینید چیه. ازا شرب و سکر، وقتی که از این شراب خورد مست میشه. و ازا سکر و تاب، وقتی مست شد پاک میشه. تابو با تا با تای دست دار پاک میشه. و ازا تابو زابو، وقتی پاک شد زب به در خدا میشه. و ازا زابو خلصو، وقتی زب به در خدا شد خالص میشه، بیشاعبه میشه. و ازا خلصو طلبو، اون موقعی که خالص شد تازه دنبال خدا میگرده. زابو یعنی زب میشه، فقط تمام فکرش خداست. ولی وقتی این پاک شد خالص شد، اون موقع دنبال خدا میگرده. ازا طلبو وجدو، وقتی دنبال خدا گشت جوینده چی آقا؟ یابنده است، پیدا میکنه. و ازا وجدو وصلو، وقتی خدا رو پیدا کرد وصل بهش میشه. و ازا وصلو اتصلو، وقتی وصل شد دیگه جدا نمیشه. و ازا اتصلو لا فرق بینهم و بین حبیبهم، وقتی از خدا جدا نشد بین او و خدا هیچ فرق نیست، مگر اینکه این مخلوق است و اون خالق. آخرش نمیشه. آخرش مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن میشه. آخرش مظهر تمامی اسما و صفات خدا میشه. آخرش عرضم تمام. خب اب شب شب آخره. خود خدا تو حدیث قدسی فرموده که ملائکه من، بنده من یه بار میاد بهش اعتنا نمیکنم، بار دومم میاد بازم بهش اعتنا نمیکنم، ولی بار سوم که میاد ملائکه من حیا میکنم دیگه جوابشون ندم. خدا ما شب 19 اومدیم امکنه به ما اعتنایی نکرد باشی، شب 21 آمدی ممکنه تو بازم به ما اعتنایی نکرده باشی، اما امشب شب سوم خودت فرمودی من حیا میکنم که این جمعیت رو جواب ندم. حیا. امشب ورقه ما رو باید امام زمان علیه السلام امضا کنه که امروز امیر در این خانه توی تو. حالا امام زمان نسبت به دو چیز خیلی حساس، منم سعی میکنم هر دوتاشو تو مجلس بیارم. اگه یه خودم طول کشید شب آخره، شب آخره. حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علی علیه السلام ازش خواستگاری کردن، قرار شد جواب مثبت بدن و عقد سر بگیره. آمدن خدمت پدر، عرضه داشتن بابا دخترهای پادشاهان که میخوان ازدواج بکنن مهریه از درهم و دینار قرار میدن، برای من چی قرار میدی؟ پیغمبر فرمود دخترم بگو هر چی میخوای من قرار میدم. علی ضمانت بکنه، فرمود این مهریه که من میخوام چیزی نیست که علی بتونه ضمانت بکنه. فرمود دخترم بگو خودم ضمانت میکنم. عرض کرد این چیزی نیست که خودتون ضمانت بکنید. جبرئیل آمد پایین، یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید به فاطمه بگو هر چیزی را به عنوان مهریه میخواهی بگو خدا تضمین میکنم. فاطمه جان مهریه چی میخواهی؟ فرمود بابا من حق شفاعت در روز قیامت از گناهکاران و امت تو رو به عنوان مهریه میخوام. مهریه فاطمه زهرا آب نی، شفاعت گناهکاران و امته. حق نبود در خونه این خانوم را آتیش بزنن، حق نبود سیدی به صورت این خانوم بزنن، نه اصلا اصلا. جبرئیل از آسمان آمد، یه برگه ای آورد، در اون برگه در اون بندقه نوشته بود هازهی شحق و شفاعت فاطمه لهم من مذنبی امت عبیق. یه ورقه ایست که حق شفاعت رو به فاطمه میده در روز قیامت از گناهکاران. روزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دار دنیا رفت، یکی از وصایاش به امیرالمومنین بود علی جان، منو که میخوای دفن بکنی یه برگه ای هست، اون برگه رو زیر کفن من بذار. همین بندقه بود، گذاشتن، قصه گذاشت. از اینجا به بعدش امام صادق علیه السلام میفرماید فردای قیامت که خلائق همه محشور میشوند، صدا میآید که غضوا ابصارکم، چشماتون رو بفندید، ملیکه دو عالم فاطمه زهرا از صحرای محشر میخواد عبور کنه با کبکبه و جلالت و شأن و منزلت بالا، سوار بر براق میشود، در صحرای محشر ظهور پیدا میکنند. چشم خلایق بسته است، راه رو نشون میدن که بهشت اونجاست. اما حضرت زهرا میفرماید که بابا من در روزی که میخواستم ازدواج کنم یک وفا، یک عهدی رو بستم، الان نوبت وفای به عهدمه. از بطنان عرش صدا میاد عهد فاطمه رو عفا کنی. فاطمه میخواد از گناهکارای امت بابا شفاعت کنه. اما از فاطمه سوال کنید از این امت گناهکار با چی میخواد شفاعت کنه؟ فاطمه زهرا فقط یک لحظه فکر بکنه، کفانا لعجل هذا المقام یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده پسرم عباس. این قسمت اول. اما قسمت دوم، امام زمان علیه السلام فرمود هر جا روزه عموم عباس باشه منم میام. آقا جون من روزه عموتون رو میخوام بخونم، به احترام شما عمامم از سرم بر میدارم. از امام زین العابدین سوال کردن مت تاسوعا، تاسوعا چه روزیست؟ امام زین العابدین پاسخ داد یوم حوصر الحسین به کربلا، روزیست که حلقه محاصره حسین در کربلا تنگ شد، 30,000 لشکر ابن سعد حمله کردن به طرف خیمه. حضرت زینب دوون دوون اومد بیرون خدمت برادر، آقا این زن و بچه تو خیمه ها دارن میلرزند، یه کاری بکنید. برگشت صدا زد عباسمو خبر بکنید. قمر بنی هاشم رو خبر کردن، حالا امام حسین علیه السلام داره با برادرش حرف میزنه. ارکب به نفسی، من حسین ابن علی فدات شم، سوار اسبت شو، عباسم یه دور دور این خیمه ها بزن، زن و بچه من آروم بشن، لشکرم سر جای خودش بیسته. این شعری رو که میخوام بخونم همه تون بلدین، قبلا هم براتون گفتم، والله العلی العظیم من با این شعر مریض سرطانی و شفاشو گرفتم. بچرخ عباس جان یه دور دور خیمه های من، بچرخ زن و بچه من آروم بشن، لشکر چی بشه اونام بفهمن که من هنوز سپه سالار دارم، من هنوز سپه سالار دارم. رو کرد به حضرت زینب، زینب جان مکن از خار هراس، مکن از خار هراس، باغ ما دارد یاس، باغ ما دارد یاس، یه بیابان دشمن منم و یه یه بیابان دشمن منم و مکن از خار هراس، مکن از خار هراس، باغ ما دارد یاس، باغ ما دارد یاس، یه بیابان دشمن منم و یه بیابان دشمن آسمانم من و عباس علی ماه من است، آسمانم من و عباس علی ماه من است، شغم از روبهیان شیر به هم راه من است، مرحبا عباس علی.